سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 37.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. توجه به جزئیات رنجهای پیامبر گرامی اسلام جدا از این که مقاومت و صبر ما رو بالا میبره، توقع ما رو از پدید آمدن معجزات و از راحت عبور کردن از موانع کم میکنه، یک فایده بسیار مهم دیگه هم به دنبال داره و اون فایده این است که ما رو به نصرت‌های الهی که امروز هست بهتر واقف میکنه. گاهی از اوقات واقعا اینجوری دیده میشه که خدا امروز نصرت‌های خودش رو پی در پی داره برای ما میفرسته. ما واقعا با موانع کمتری روبرو هستیم. اصلا اینقدر نصرت، اینقدر راه گشایی، سهل سازی در صدر اسلام وجود نداشته. واقعا پیامبر گرامی اسلام در سخت ترین شرایط کار رو جلو بردن. از ناحیه پروردگار عالم که کمک بخواد صورت بگیره، این کمک ها نمیدونم چی عرض بکنم نسبت به کمک هایی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، کمک های به ظاهر محدودتری بوده. در داستان هجرت پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به جای خودشون خواباندن، بعد حرکت کردن از مقابل چشم کسانی که مراقبت میکردن که پیامبر از خانه خارج نشه تا نیمه شب یا سحرگاهان یورش ببرن به سمت خانه پیامبر گرامی اسلام عبور کردن. یه نصرت الهی بود که این لحظه‌ای که پیغمبر اکرم از مقابل اینها عبور کردن اونا ندیدن در تاریکی شب. نصرت دیگر الهی این بود که وقتی که پیامبر گرامی اسلام حرکت کردن در واقع نیمه شب یا ابتدای شب از خانه خارج شدن به سمت مدینه، رفتن در غار سور پنهان شدن در اطراف مدینه. من این غار رو رفتم دیدم. یعنی یک کوهنوردی کامل شما باید انجام بدی تا بالای اون تپه برسی. بعد غار هم که گفته میشه، غار به اون معنایی که ما میشناسیم نیست، حفره ایست در دل کوه یا حفره ای در روی تپه. تپه ای البته بسیار مرتفع، باید کوه اسمش رو گذاشت، که تو این حفره به زور حالا دو نفر جا میشن، به سهولت نمیشه تو اون حفره. البته این چیزی که الان باقی مونده به زور دو نفر هستن. حالا احیانا یه مقدار خاک ریخته شده باشه در طول این قرون و اعصار، سه نفر مثلا توش جا بشن. غاری نیستش که مثلا غار علی صدری ما دیدیم توی ایران، اصلا قابل مقایسه نیست. اگر اون اسمش غاره، اینو نباید گفت اسمش غار هست. حفره ایست در دل کوه. دومین نصرت الهی این استش که اونجا دم در این حفره تار عنکبوت بسته شد و پرنده اونجا لانه کرد. به سرعت این کار اتفاق افتاد که دیگه اونها وقتی که اومدن نگاه کردن، چون رد پا رو پیگیری می کردن. خب اینها تکنیک هایی بود که اون زمان داشتن، میخواستن کسی رو تعقیب بکنن از طریق رد پا، و آدم های حرفه‌ای برای این کار داشتن. اومدن تا دم غار. واقعا مسیر سختی بود. من موندم چرا پیامبر گرامی اسلام مسیر عادی رو نرفت. و بعد حالا یه ذکری میخوندن، دشمن نمیدید اینا پیامبر رو دیگه، اصلا ذکرم نخونن برای خدا کاری نداره آخه این چیزا. یه کوهنوردی کامل باید بکنن که حالا چند روز اونجا صرفا پنهان بشن. من نمیدونم چرا خدا ساده نمیکرد این کارا رو برای پیغمبر اکرم. لااقل رد پا رو یه باد میومد، بارون میومد پاک میکرد. نه، باید همه چی طبیعی باشه. از قبل قرار نبوده اینجا بارون بیاد، پس طبق برنامه میریم جلو. خب آقا، خب برنامه رو خدا تغییر بده. بعد رسول گرامی اسلام حرکت کردند و رفتند. امانت‌های خودشون رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام سپردند. فرمودند خانم‌ها رو تو همراه خودت بیار. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد و یکی دیگه از مسلمانان که او هم بازم نامش فاطمه بود، همراه ام ایمن و شاید برخی دیگری، ولی برخی دیگر، ولی این اسامی بیشتر مطرح شده. حرکت کردند در روز روشن. عباس آمد، عموی امیرالمومنین علی علیه السلام، در واقع عموی پیامبر می شدند. عرضه داشت یا علی، شما چجوری جرأت می کنید در طول روز بری؟ ظاهرا این هجرت تنها هجرتی است که علنی در طول روز انجام شده، چون مؤمنین دیگه مخفیانه هجرت می‌کردن. مشرکین می‌فهمیدن کسی می‌خواد هجرت بکنه، انواع و اقسام شکنجه‌ها رو به او می‌دادن که حالا بعضی از اینها جالبه، به جزئیاتش بعداً انشالله بپردازیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرشار از ایمان به رسول خدا، برگشتن به آقای عباس، فرمودن که رسول خدا به من فرموده است که تو دیگه بعد از من که از مکه حرکت کردم گزندی بهت نخواهد رسید. لذا وقتی که رسول خدا فرموده گزندی نخواهد رسید، من در طول روز حرکت میکنم، چرا شب حرکت کنم؟ در حالی که پیغام داد بر اساس سفارش پیغمبر اکرم که اونهایی که ضعیفن سختشونه براشون این مسیر هجرت، بگو با خود تو بیان. ایشون هم پیغام دادن به اونها، اونها شبانه زودتر حرکت بکنن، برن در یک جایی بیستن تا امیرالمومنین علی علیه السلام به اونها برسه، ولی خودشون روز حرکت کردن. خب حدود 7 الی 8 نفر غلام، یکی از اونها رو هم حساب کنیم میشه 8 نفر، با شمشیرهای آخته حمله کردن به کاروان کوچک علی ابن ابی طالب علیه السلام که نگذارن زن و بچه پیغمبر و مسلمانانی که از خانم‌ها بودن، به ویژه دختر پیغمبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هجرتشون انجام بگیره. شاید قصدشون این بود که دختر پیغمبر رو اسیر نگه دارن تا رسول خدا برگرده، چون دیگه از دستشون خارج شده بود. چیزی حدود حالا شاید 1 هفته چند روز گذشته بود از هجرت، امیرالمومنین منتظر نامه بود، نامه پیامبر گرامی اسلام آمد حرکت کن. بعد ایشون حرکت کردند که در مجموع 15 روز بعد حدوداً رسیدن به پیغمبر گرامی اسلام در مسجد، در محل قبا. اونها حمله کردند. امیرالمومنین علی علیه السلام تا داشتن می اومدن جلو، به اون آقایی که همراهشون بودن که در واقع نام رسان پیامبر گرامی اسلام ایشون بودن به امیرالمومنین، فرمودن شترها رو بخوابون و پاهای شترها رو ببند. حالا این حکمتش رو، پاهای شترها رو هم بست، اونا اومدن جلو سر و صدا و ما مگه میگذاریم تو این خانومها رو ببری و ما اینها رو اسیر میکنیم؟ و امیرالمومنین علی علیه السلام هم شمشیر کشید و به سمت یکیشون حمله کرد، او اسبش رم کرد، شمشیر به اسب اون فرد خورد، ضرب شست علی ابن ابی طالب و عزمش رو که دیدن رجزی خوند و شعری خوند امیرالمومنین علیه السلام اونجا. اونا هر هشت نفر دیدن جانشون در معرض خطره، این آقا چه غضبی داره. نمیشتن بد جوری ترسیدن از علی ابن ابی طالب، پا رو به فرار گذاشتن، در حالی که اونها یلانی بودن که در جنگ ها نام‌آور بودن، اومده بودن در واقع یک مأموریت حالا به قول امروزی ها تروریستی آدم ربایی انجام بدن، قتل هم براشون کاری نداشت، اولش هم تهدید کرده بودن، ولی باز بدون معجزه با ضرب شست علی ابن ابی طالب و تدبیر امیرالمومنین علی علیه السلام پراکنده شدن. جالبه اونا اولین کاری که کردن اومدن شترها رو رم بدن، شترها پاشون بسته بود، تکان میخوردن ولی بلند نمیتونستن بشن که حالا رم کنن و محملهای خودشون رو پایین بندازن و اینها. اون تدبیری که امیرالمومنین کرد، حالا نمیشه با یه دعایی چیزی فعلا حل کنیم بریم جلو، نه، همه اینا باید عملیاتی بشه. ضرب شست امیرالمومنین، شجاعت امیرالمومنین، تدبیر امیرالمومنین باید کارگر بیفته تا این قافله به سلامت حرکت بکنه و عبور کنه بره. عجب، اینجوریه. ما همینجوری دعا کنیم درست نمیشه همه چی؟ والا نمیدونم دیگه شما چقدر مستجاب و دعوه باشی. جدیه یه مقدار درگیری، تدبیر میخواد، شجاعت میخواد، از خودگذشتگی میخواد، ایمان میخواد و تحمل سختی ها و صبر و مقاومت میخواد. من احساس میکنم که نسبت به اون زمان الان نصرت خدا خیلی بیشتر هست. علتش رو نمیدونم چیه، شاید علتش این باشه که مؤمنین پای رکاب دین تعدادشون بیشتره، با خلوص تمام اینا اثر داره. آقا خود اولیاء خدا هستن اثر نداره؟ نه، اونقدری که مؤمنین باشن اونقدر برای نصرت خدا اثر نداره. خداوند متعال نفرموده است اگه پیغمبر داشته باشید ینصرکم و یثبت اقدامکم، نه، فرمود ان تنصر الله، شما پای دین وایسید من شما رو کمک میکنم. الان دین آدم زیادتر داره، آدمهای دین الان عمیقتر و محکمتر ایستادن، آدمهای دین با معرفت و بصیرت کافی ایستادن، شهداشون واقعا معتقدن و به شهادت میرسن در این راه. بعضی از کسانی بودن پای رکاب پیغمبر اکرم شهید میشدن، همچین زیاد اعتقاد نداشتن، حضرت هم میفهمند اینا شهید نیستن. نمیدونم علت اینه، علت دعاهای تلمبار شده مظلومین در طی این 1400 سال، علت اراده پروردگار عالم برای اینکه حق باید پیروز بشه، علت به اوج رسیدن ظلم، چون در زمان پیامبر اکرم ظلم هنوز به اوج نرسیده بود. در همین ماجرای هجرت یه داستان عجیبی وجود داره، گفتم نمیدونم برای شما یا نه. خب اینا از قبائل مختلف جمع شدن، تصمیم گرفتن پیغمبر اکرم رو به قتل برسونن، خون تقسیم بشه بین قبائل دیگه، مناسبات قبیلگی بود. ابو طالب سلام الله علیه هم که حضور ندارن دیگه، بالاخره بنی هاشم یه جورایی بی سرپرست شدن و اونها هم دیگه تحملشون کم شده. این اتفاق هم تا حالا به این سهولت براشون رخ نمیداد که با هم جمع بشن پیغمبر اکرم رو به شهادت بخوام برسونن. حالا من چرا میگم ظلم اون زمان همچین زیادم به اوج نرسیده بود؟ شب میخواستن حمله کنن به خانه پیغمبر اکرم نیمه شب، یکی از اونها ظاهراً ابو جهل بود، برگشت گفت نه شب زن و بچه میترسن، شب حمله نکنید، بذارید صبح حمله کنید. بابا جوان مردی رو بدین، عجب قاتلای خوبی بودن، عجب جانی های جوان مردی بودن. قبلا هم ما در این باره صحبت کرده بودیم که اتفاقات خوبی می افتاد در لابلای همه اتفاقات بعد. شعب ابی طالب پیامبر گرامی اسلام در محاصره بود، نان نداشتن بخورن، کسی با اونها معامله نمی کرد، ولی ایام حج آزاد بودن بیان تبلیغ بکنن، چون حج دیگه ماه حرامه و حج و کسی با کسی کاری نداره. بابا به همون دین تحریف شده نیمبند معتقد بودن، ابا عبدالله حسین رو که میخواستن کنان خانه کعبه بکشن، مسلمونا. نمیدونم علت چیه الان نصرت الهی خیلی فراوانه، جاهایی که ما کار نمی کنیم نتیجه داریم می گیریم. شرایط عوض شده، اراده خدا تعلق گرفته. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این کلمه اراده ما خدا تعلق گرفته زیاد استفاده می کرد، البته نه با حالا دقیقا به این تعبیر، فرمود خدا خواسته این اتفاق ها بیفته، هی وابسته می کرد به خواست خداوند متعال، کما این که همینطور هم هست. حالا عواملی هم داره این خواست خدا در میان ما، خیلی قابل تأمله. من بعید میدونم دیگه به این سادگی بدیهای ما مانع بشه برای نصرت کامل حق، بعید میدونم دیگه ظلم ظالمان بتونه مانع بشه برای اینکه فرج به تأخیر بیفته. روند یه روند عجیب و غریبیه، روز به روز هم داره بهتر میشه، چه دلیل محکمی میخواد جور بشه که بخواد برگرده این روند؟ خیلی باید دادم فکر کنه تا به اون نتیجه برسه. من دارم خدمت شما عزیزان عرض میکنم که شما بیاید به زندگی پیغمبر اکرم و اون سختی ها و اون درگیری ها نگاه بکنید، بعد ببینید الان چقدر داره کار جلو میره. شما زحمت افتادید تا حالا یمن گرفته شد؟ شما زحمت افتادید؟ شما کاری نکردید؟ ما نشستیم هیئت از این درسمون میومدیم سینه میزدیم کار زندگیمون میکردیم، ما کاری نکردیم. سال هاست داره خیلی اتفاق ها تو منطقه میفته، ما کار چندانی نکردیم. انقدری که مردم منطقه دارن در راه اصل انقلاب به شهادت میرسن، اونقدر والله مردم منطقه از ما چیزی دریافت نکردن. اون مردم مقاوم نوبل و از زهرا، دو تا شهرک مؤمن که در بدترین شرایط بدتر از غزه دارن مقاومت میکنن و جنایت هایی که در حق اونها داره میشه چه جنایت های هولناکیه، و معلومه که اونها مقاومتشون سپر بلای مؤمنین دیگه در دیگر مناطق من جمله ایرانه و اونها در خط مقدم ما دارن میجنگن. ما کی تا حالا یک ریال یک قطعه نان به اونا رسونده بودیم؟ یه جورایی عجیب شده، من نمیدونم واقعا اوضاع چجوریه. به سختی ها، به جزئیات سختی های پیامبر گرامی اسلام نگاه بکنید تا ایمان بیارید به شرایط خودتون. شرایط شما شرایطی است که افتادیم رو موج نصرت حق، علل قاعده این موج بخواد ادامه پیدا بکنه یه معنای خاصی داره. این معنای خاص رو باید ازش چشم پوشی نکنیم. حالا بعد امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه این خانواده رو رسوند باید صحبت کنیم، ولی قبلش ببینیم پیامبر گرامی اسلام در قبا چه کردن. رسیدن به قبا، کسی همراه پیغمبر اکرم بود. حالا اون کس دقیقاً چیه؟ چه کسیست؟ ابوبکر نامی هست. بعضی ها میگن که ممکنه ایشون ابوبکری که بعدها خلیفه اول شد نباشه، بعضی ها هم میگن که نه ممکنه ایشون باشه، اما فضیلتی نیست که همراه با پیامبر اکرم رفتن، بلکه تحلیل های دیگری دارن که تصریح میکنن. علامه عسکری در این باره تصریحاتی دارن. خب دیگه در این باره ها مباحث اختلافی صحبت نکنیم. بالاخره کسی بود به نام ابوبکر که همراه پیامبر گرامی اسلام بود که مشهور است، همین آقایی است که شد خلیفه اول. ایشون به پیامبر اکرم فرمودن خب حالا دیگه چند روز میخواید در قبا بمونید؟ بریم دیگه، بریم مدینه، مردم منتظرن. فرمود نه، تا یه نقطه‌ای پیدا کردن نزدیک مدینه که دیگه در امنیت به سر می‌بردن، دیدن مشرکین تا اینجا بلند نمیشن بیان، فرمودن من از اینجا حرکت نمی‌کنم تا علی ابن ابی طالب به ما برسه، و ایستادن تا امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدن. حالا ماجرای رسیدن حضرت رو عرض خواهم کرد. اینجا یک اتفاق میفته، اولین نهادسازی و مهمترین نهاد اجتماعی و فرهنگی که نهادی میشه که پایگاه حکومت هم بعدن میشه به نام مسجد ساخته میشه. اولین خانه برای عبادت آخرین پیامبر و عبادت امت او. باید یک کمی در مورد مسجد صحبت کرد. بله ما میتونیم به این عنوان که بله خب مسجد دیگه، در موردش فکر نکنیم، خیلی برامون آشنا و عادی باشه و تکراری باشه. اما بیاید تا قبل از تأسیس مسجد به مسجد بیاندیشید، به این محل عبادت، به محل تجمع نگاه بکنید. وقت ببینید از مسجد دریافت تازه ای پیدا خواهید کرد یا نه. خب این دین چقدر دین جمعیه، چقدر دین اجتماعیه؟ حرکتی که انجام میگیره این است که یه خانه ای ساخته بشه، یک محوطه ای داشته باشه، حتی در روایت هست سقف مسجد مثلا باید بلندتر از سقف خانه باشه. خیلی هم ظاهره دیگه، معلومه چرا جمعیت بیشتری هستن این سقف بلندتر باشه، مثلا مردم راحت‌تر توش تنفس میکنن. خب اینجا محل تجمع و عبادته. مسجد یه جاییست که همه از خونه هاشون در بیان اونجا و اونجا به سجده و عبادت بپردازن. این نهاد فرهنگی و این نهاد اجتماعی رو باید بهش نگاه کرد، باید احیاش کرد. همین الان ما استفادمون از نهادی به نام نهاد مسجد که آدم های یک محل میان تو اونجا با هم فامیل میشن، نه اینکه حالا حتما ازدواج کنن، بچه بدن، بچه بگیرن، نه، اصلا رفاقت 20 ساله خودش در حد فامیلیه. فامیل هم نشن به اون معنای 20 سال که بگیم که رفاقت از 20 سال که گذشت میشه فامیل طبق روایات. این ارتباطات مستحکمی که بین افراد پدید میاد، همدیگر رو میشناسن، چشم تو چشم میشن، پیمانهاشون رو روزی 3 مرتبه جالبه میان اونجا با هم تکرار میکنن، میان روزی 3 مرتبه جلو هم دیگه نماز میخونن. این دین چجوری میتونه فردی باشه؟ سیاسی بودن دین رو قبلا دیدیم، در همون پیمان عقبه شروع کردن به سازماندهی کردن، قدرت ها رو تقسیم کردن، افراد رو معین کردن، انتصاب ها رو. شدت اجتماعی بودن این دین رو شما ببینید که با مسجد چگونه رخ میده. مردم باید از احوال همدیگه خبر داشته باشن. تو مؤمنی؟ منم مؤمنم. دیدی نمازم؟ منم دیدم نماز تو. فلانی کجاست؟ مسجد یه محلیه که دین رو از حالت فردی در میاره، تبدیلش میکنه به یک عهد اجتماعی. آدم ها گیر میفتن. بله آدم ها گیر میفتن. بالاخره ما رفتیم بیاریم مردم نماز خوندیم، نماز خوندن هم دیگر دیدین، نماز خوندن ما رو دیدن دیگه، ما هر کاری نمیتونیم بکنیم.
به سرعت چیزی که الان شما دارید میبینید به نام فرهنگ اومانیستی، آدم های محل اصلا همدیگر رو نمیشناسن، هرچی بری بالا شهر کمتر اصلا میشناسن مگر مؤمنین مسجد برو. اینا به چه دلیلی باید دور هم جمع بشن؟ به چه دلیلی باید از کار همدیگه سر در بیارن؟ تو مسجد یه زندگی جدید برای آدم ها درست میکنه. برنشین همه بیاد اینجا ببینم، نماز خوندن همدیگه رو ببینید، عبادت همدیگه رو ببینید، در کنار همدیگه تعلیم ببینید، در کنار همدیگه حالا هیئت هم اضافه شده، یه موضوع دیگه فوق‌العاده‌ایه که همون فواید مسجد رو داره به اضافه یه تفاوت‌های دیگه. یه فوایدی مسجد داره، یه فوایدی هیئت داره، مستقل هر کدوم کارکرد خاص خودشونو دارن. اولین کاری که کردن مسجد قبا رو تأسیس فرمودن. رفتید مدینه حتما شما رو میبرن برای زیارت مسجد قبا. بعد چقدر ثواب داره در این اولین مسجد آدم دو رکعت نماز بخونه که نوشتن اونجا، خدا به آدم توفیق بده که بتونه بره اون مسجد رو زیارت بکنه. یه نکته جالب غیر از اجتماعی بودن اینه که دین باید جنبه‌های فیزیکال داشته باشه. دین معماری داره، دین حجم شهری داره، دین مکان داره، دین علامت و نماد داره. دین یه مسئله روحی و روانی نیستش که فقط در ذهن ما باشه و بس، در دل ما باشه و بس. شما دین دارید، کو دینتون، باید مسجد رو نشون بدید. باید مسجد در دل شهر نماد دین ما باشه، علامت دین ما باشه. دین یه پدیده فردی که نیست هیچی، دین یه پدیده مخفی قلبی هم نیست. و آدم وقتی که این نمادها رو در شهر خودش گم بکنه، کم کم دین در شهرش خودش از بین رفته. در آیه کریمه قرآن هست درباره اهمیت حفظ مساجد حتی در دوران کفر، میفرماید اگر خدا سنت‌های خودش رو به گونه‌ای قرار نداده بود که ظالمان همیشه میفتن به جون هم دیگه، و اینجوری نیستش که ظالمان همیشه با هم متحد باشن، کافران و معاندان با حق و حقیقت اینا دشمن هم دیگه هم هستن، اینا این سنت الهی اگه نبود هیچ مسجدی رو اینا باقی نمیگذاشتن. مساجد باقی موندن برای چی؟ برای اینکه ظالمان میفتن تو جون هم دیگه از مساجد غافل میشن. این نمادهای دینی در جامعه، در شهر، در محله باقی میمونه. خیلی اهمیت داره. بعد برای اینکه این نمادها رو شما به عنوان واقعا نماد دینی در نظر بگیرید، احکام ویژه‌ای براتون میگن. شما جنوب نمیتونید وارد مسجد بشید. اگر مسجد نجس شد فوریت داره، باید کاراتو تعطیل کنی، اول مسجدو پاک کنی. نه حالا گفتیم که نمیشه. این از اون کارهایی نیستش که زنگ بزنی هماهنگ کنی بری، باید کاراتو ول کنی، باید مسجدو پاک کنی. مسجد یه طهارت مخصوصی داره، احکامش با طهارت خونه فرق میکنه. گوشه فرش تو خونه نجس شد، حالا بعدن آب میکشه دیگه، یه چیزی فعلا بنداز روش، پای خیس نره روش که مثلا نجاست جاهای دیگه سرایت پیدا نکنه. مسجد اینجوری نیست. یه صیغه ای برای اون مکان خونده میشه، اینجا تموم شد دیگه، حالا اینو دیگه کاش نمیتونی بکنی، به این راحت نمیشه، به این راحتی نمیتونی خرید و فروشش بکنی. زمین متوقف میشه برای این موضوع، او چه شرایط خاصی پیش بیاد ولی یه امر مسلمین بتونه از اون اختیارات خاص خودش استفاده کنه، در شرایط بحرانی یه جا به جایی صورت بده، و الا نمیشه مسجد رو به این سادگی جا به جا کرد. نکته بعدی که مسجد داره و اون اثر روانی فردی است که رو آدمها داره، مسجد آدم رو اجتماعی میکنه. مسجد نماد دین، نماد فیزیکال دین در جامعه است که ما اینا رو یعنی میخوایم. وقتی پیغمبر اکرم تا رسیدن به قبا که هنوز حالاش به شهر نرسیدن، یه محله ایست، حتی نمیشه به اندازه این شهرک های اطراف تهران مثلا نگاه بکنیم بگید قبا یه هم چیزی بوده. آنن برشن این مکان رو ساختن. این نشون میده که ضرورت داره این چیزا برقرار باشه. اثر فردیش چیه؟ اثر فردیش اینه که هویت سازه. شما وقتی میخوای بگی من مسلمونم، این مسلمونی شما رو کجا نوشتن؟ کجا معلوم میکنن؟ حسی که میخوای از این هویت اسلامی خودت پیدا بکنی چجوری به دست میاد؟ حالا بحث هویت که دیگه بحث فوق العاده است، از نوادر بحث هاییست که دانش اخیر، متفکران اخیر تو جهان بهش رسیدن، بهش پرداختن و ضرورت پاسخ دادن به نیاز انسان به هویت، من کی هستم، خیلی درک شده امروز. بعد مگه انسان بتونه بخواد هویت خودش رو درک کنه؟ میتونه هویت دینی خودش رو درک نکنه؟ بیچاره میشه آدم هویت دینی خودش رو درک نکنه. البته نامردها، صهیونیستا سعی دارن این بحران رو برای همه ایجاد بکنن. حالا چه نامردها رذالتهایی به خرج میدن که این رو از نظر روانی بیان مخدوش بکنن، دیگه حالا تلاششون رو میکنن به دلیل اینکه آدمها فاسد بشن، ضعیف بشن، سوسری خور بشن، برده بشن. چه نقشه های مزخرفی میریزن، نقشه های مردونه به زنا میدن تو فیلم ها، نقشه های زنونه به مردا میدن. زن باید زن باشه دیگه، بحران هویت دوچار نشه، حتی یه ذره هم دوچار این مشکل نشه. بعضی وقتا به زنها تحمیل میکنن قطعاتی از بحران هویت جنسی رو، به مردها تحمیل میکنن، میگن ببین تو هم مثل این خانوم باش، نگاه کن چه این خانوم انعطاف پذیره، خب تو هم آدم باش مثل این خانوم باش دیگه، انعطاف پذیر باش دیگه. میگه والا من مثل این که یه کمی نباید زیاد اینقدر هم انعطاف پذیر باشم، ما اشکال نه خجالت بکش، از نظر اخلاقی درست باش دیگه، اینا مثل مامانت باش، انعطاف پذیر باش، پسر گنده یالا انعطاف پذیر باش مثل مامانت. آخه من یه ریسیبیلی در آوردم، بالاخره یه فرقی باید داشته باشم احتمالاً. حالا شاید از نظر اخلاقی بد نباشه من یه کمی سفت و زمختر باشم، ها انقدر میزنن تو سرش که خیلی از آقا پسرهای ما الان شما نگاه کنید دیگه، رفتید بیرون با آینه نگاه کنید هست یا نه، خیلی از آقا پسرهای ما منتظرن یه خانمی بره خواستگاریشون. اینقدر گفتم بچه خوبی باش، بچه خوبی باش، بچه خوبی باش، آقا پسر خوبی باش، یه جوری گفت آقا پسر خوبی باش یعنی خانم خوبی باش. اینم دیگه یه کم اینجوری شده دیگه. ازدواج هم میکنه بعد میگه که حاج آقا بحران دو چار شدم. چی شده؟ خانومم منو دوست نداره. خب دوست نداشته باشه، تو باید اونو دوست داشته باشی. خب چه اشکال داره؟ نه آخه سر من داد کشید، حالا یه دو دقیقه اون ناراحت میشه برمیگرده، نه ترس. چه دخترهای ما تربیت کردیم، یالا باید خانومت عاشقت باشه. نه خانوم باید ناز کنه، تو باید منتشو بکشی، تو دختر شدی ناز میکنی. آقا پسر ها شوهر، شوهر شده انگار شوهر کرده. ببینید این کارهای فرهنگی که دارن انجام میدن، اینا رو ببینید، تو رو خدا ببینید اینا رو. بعد میدونید چه نتایج شومی داره؟ خود خانوما والا از این آنجور آقایون حالشون به هم میخوره. یکی از چیزایی که واقعا خیلی از آقایون متوجه نیستن، حتی موجب بحرانهای شدید روحی خانومشون میشه، دیگه اصلا نمیتونه همه رو بگه. میگه جنب مردونه نداره، اون هم آقا پسرم اینقدر بچه مثبت، کافی یه چادر سرش بکنی دیگه هیچ علامتی از نظر روحی از نظر مردانگی نداره. شما پای خیلی از این فیلم ها بشینید اینا رو بهتون القا میکنن، مرد باید مرد باشه. حالا این هویت مردانه از نظر روحی به چه رفتارهاییه؟ اینا رو یکی یکی برای آدم توضیح میدن. یکیش غیرت مردانه است. بعد از اون بر به زن میرن هویت چی؟ مردانه القا میکنن. خانومه میخواد غیرت داشته باشه نسبت به شوهرش، عین غیرت مرد نسبت به زنش. اینقدر القا میکنن القا میکنن، خود خانومم نمیخواد اونقدر غیرت داشته باشه ها. حالا ممکنه دلش کمی بشکنه ناراحت بشه چی، ولی اینقدر بهش تلقین کردن مثل یک شیرمردی غیرت داشته باش، مرد تو اگر نگاهی به چپ کرد جمعش کن یه رو سری سرش کن بزن تو گوشش بیارش تو خونه. میگه والله حالا من زیادم نمیخوام اینقدر غیرت داشته باشم، حالا خوبه فقط آقامون به من توجه کنه، ولی تو میگه بزن. من مردم بزن؟ آره بله بزن. الان بیا بریم پای این فیلم بهت یاد بده قشنگ چجوری بزن. شما متوجه میشید که من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم هیچی رو. بابا صدر اسلام خیلی خوب بود، همه حرفا رو شفاف اهل بیت میزدن. الان ما خیلی از روایات رو نگاه میکنیم یه حالا مایی که اینا رو نمیتونیم بگیم. بعضی از این روایات رو آدم بخواد توی مجموعه چاپ بکنه بیرون مثلا بده، باید این بار کتاب داد به انتشاراتی، اما بارم یه بلیط یه طرفه بگیره بره بره دیگه، بره تو عتبات مثلا یه جایی مقیم بشه دیگه، بقیه عمر شریف خودش اونجا بالاخره خدمت کنه. شما الان لبخند زدید، حرف ما از جدیت افتاد یا حرف جدی بود؟ نه محکم نگفتی جدی بود. حرف جدی بود یا نبود؟ در روایات میدونید اومده که آخر الزمان مردا شبیه زنا میشن، زنا شبیه مردا میشن. حالا جدی تر شد یا نشد؟ یعنی فقط اینجوری نیستش که ما نشسته باشیم پیش هم دیگه بگیم این بحران ها به وجود آمده است، ظاهرا ما به نظر ما این گونه میرسد. تو روایات هم فهمیدن همینجور میکنن. پس مسئله مهمی بوده که در روایات ذکر کردن. من اینو برای چی مثال زدم؟ برای درک هویت، یا هویت جوان بودن یا هویت کودک بودن. حالا بذارید کمی در مورد هویت صحبت کنیم دیگه. مسجد دیگه، بحث مسجد. من میخوام برسم به هویت مسلمان بودن که در مسجد ساخته و پرداخته میشه. مثلا بنده تصور میکنم به خاطر اینکه قبل از 14 سالگی به این دانش آموز میگن دانش آموز، به محل درسش میگن مدرسه، به معلمش میگن معلم، بعد از 14 سالگی هم به محل درسش میگن مدرسه، به معلمش میگن معلم، به خودش هم میگن دانش آموز. بعد از 14 سالگی اون یک مرد مکلفه، یک انسان مسئوله، یا یک خانم متعهد و مسئوله. ولی چون فرقی نمی کنه قبل از دوران تکلیف بعد از دوران تکلیف، رفتار و نامی که روش میگذارند و نام سنفی که برش میگذارند یکی هست، بچه های ما دیر بزرگ میشن، دیر مرد میشن، دیر خانوم میشن، بعد خانوماشون رو دیر ازدواج میدن، میگن خب این بچه است دختر ما. بابا بچه نیست، تو داری مثل القا کردی بهش بچه است. برای پسرها هم دیر زن میگیرن، بچه است هنوز. بابا تو بچه نیست، یه مردی ماشاءالله برای خودش، تو القا داری بهش میکنی. ما یه بحران هویتی داریم در دوران 14 تا 18 سالگی برای جوانهامون که اینها خودشون نوجوان تلقی میکنن، که اینها خودشون بچه تلقی میکنن. نخه میخواستی یه دفعه چی بشه؟ معجزه بشه جبرئیل امین بهش وحی بکنن که تو بچه نیستی دیگه؟ تو که بهش میگی دانش آموز، همین دانش آموز کلاس اول ابتدایی هم بهش میگفتی، میبریش هر روز مدرسه، تو همون مدرسه ای که 7 سال تو دوران کودکیش میرفت، معلمش که اسمش معلمه، خودی خودشو بچه ندونه. کسی اگر 4 سال 5 سال دیرتر خودشو بچه بدون، یعنی بگذره از زمانی که خودشو باید بچه بدونه، هنوز خودشو بچه بدونه، این چه خاکی به سرش ریخته میشه؟ هویت مهم نیست؟ بچه ها از 3-4 سالگی دیگه ادای بزرگترها رو میخوان در بیارن، میخوان بزرگتر بشن، کفش بزرگترها رو میپوشن و یکمی تو دوران دبستان دیگه میخوان منفجر کنن محیط خودشونو، بزنن تو بزرگ شدن. تو سرش میکوبی تو هنوز بچه ای، دانش آموز، دانش آموز، آقا اجازه، آقا اجازه، مثل دو کلاس اول ابتدایی. بابا این باید زندگیش فرق بکنه، این دچار بحران هویت سنی میشه. دانشجوها وقتی میرن دانشگاه دانشجو میشن، خلاص میشن انگار از اون بحران. آقا ما دیگه الان شدیم دانشجوی کسی هستیم الان برای خودمون، سنی ازش گذشته، از اون در اومده. این 4 سالی که گذشت چه اتفاقی افتاد؟ چه آثار سوی به دنبال داره؟ هر کی باید خودشو بشناسه، هویت سنفی خودش رو، هویت جنسی خودش رو، هویت سنی خودش رو، هر کی باید بشناسه. هویت قومی خودش رو خوبه هر کسی بشناسه. و اینا رو چه مقدار آدم باید حفظ کنه، چه مقدار باید ازش محسناتش استفاده بکنه، آسیبهاش هم باید کنترل بکنه. بله، یکی از این هویت‌ها هویت دینیه. البته هویت سنتی هم میشه مثال‌هایی زد دیگه، بحثمون کش پیدا نکنه. برای ما طلبه‌ها یه زمینه‌ای فراهم شده، به واسطه این لباسمون میتونیم هویت سنتی خودمون رو هم بیشتر درک بکنیم، هم بیشتر حفظ کنیم، هم از محسناتش استفاده بکنیم. آثار وضعی عجیب و غریبی هم داره. آن لباس ما لباس معمولی نیست. بالاخره از یک زمانی اینجوری شده به واسطه مستحبات و به واسطه تعصیب لباس اولیاء خدا، و اگرچه لباس اولیاء خدا چندان با لباس دیگران در زمان خودشون فرق نداشته، به واسطه نوگرا نبودن به معنای تجدد معابی نداشتن عالمان دینی. ببینید از که این لباس ها فرق کرد؟ تجدد معاب نبودن، تجدد طلب نبودن. چه اصراری ما هر چیز جدیدی شد زود اینم شیرجه بریم بریم سراغش. خود این بوی هواپرستی میده. خب عالمان دینی سعی کردن لباسهای قدیمی ترشون رو حفظ کنن، بعد دیگه آن هی لباسهای خودشون رو تغییر دادن، این لباس برای اینها باقی موند. دیگه معلوم میشد تو شهر این که این لباس رو داره حتما طلبه است، حتما آخونده. و بعد اینا مستحبات هم برای یه سری، برای لباساشون یه سری مستحبات داشتن، برای نماز، برای عمامه، این مستحبات هم حفظ کردن. البته این لباس هم در طول زمان تکامل پیدا کرده، اینجوری نبوده قبلا، ولی بالاخره الان توی این جهانی که کثرت جمعیت حرف اولو میزنه در وضعیت اجتماعی ما، ما بالاخره با لباس هویت سنفیمون معلوم شد و متمایز شد. ولی اثر داره رو من، جدا از این که اثر اجتماعی داره ثوابشو من میبرم، به من مدام تلقین میکنه ببین تو روحانی هستی ها، نگاه کن. بعد این چقدر کمک میکنه به معنویت انسان بی تردید، چقدر اثر داره. اگه شما میتونید مقدار اثرش رو احصا بکنید. برای پلیس ها اون لباسشون در زمان مأموریت موجب میشه که هی به خودش تلقین بکنه، این لباسه میاد به او این هویت رو القا میکنه، ببین تو پلیسی ها، میدونی که پلیس، تو نیروی انتظامی هستی، تو نظم دهنده هستی، تو قانوندان هستی، تو مجری قانون هستی، تو ناظر رعایت قانون هستی. لباسه وقتی متمایز میشه یه اثرش اجتماعیه، یه اثر دیگهش فردیه، رو خود او القا میکنه، خود به خود رفتارش متفاوت میشه. هویت سنفی خودش رو آدم خوبه درک کنه. مثلا یه کارمند رشوه نمیگیره، بخشش باید با این هویت سنفیش بگه ببین من کارمندم، میدونی؟ کارمند جماعت اگه بخواد بی نظم کار کنه، بالا پایین بکنه کارش رو، دیگه هیچ زنگ رو سر من نمیشه، من کارمندم. الان اصلا ما یه همچین هویتی تعریف شده برای کارمندی داریم که بگه من کارمندم؟ وقتی گفت من کارمندم یعنی خیلی حرفا. چی بهش یه نفر میگه آقا تو آخوندی، میدونی؟ یعنی خیلی حرفا. مثلا کاسب رو خدا براش سعی میکنه هویت سنفی درست بکنه، مختصات این هویت. مثلا کاسب امین خداست، طرف گفت من کاسبم یعنی من دروغ نمیگم. یعنی هر کی باید هویت صنفی خودش رو درک کنه، بعد کلی اون هویت میاد آدم رو جمع میکنه. خیلی طولانی شد بحث، بریم جلوتر. هویت مسلمانی بخواد درست بشه باید بریم مسجد. تا نریم مسجد و بعد در اوج تا مسجد الحرام نری این هویت رو درک نمی کنی. خدا شاهده تا آدم ها میرن مسجد الحرام، مسجد النبی زیارت میکنن، برمیگردن، این هویت مسلمانیشون تثبیت میشه. تا کربلا نری هویت ایمانی تو تثبیت نمیشه. اصلا مال چه قبیله ای هستی؟ میری احساس میکنی رفتی خانه مادری خودت، هویت خودتو پیدا میکنی. زیارت زیاد رفتن، هیئت زیاد رفتن، هویت شیعی خودتو پیدا میکنی. مداوم نباشه هویتتو گم میکنی. من چی هستم؟ وقتی گم کردی چه بحرانهایی رو دچار میشی؟ بماند. هویت خودتو پیدا بکنی چه برکاتی برات داره؟ بماند. دیدید که بحث هویت به این سادگی قابل جمع شدن نیست. آنن رسول گرامی اسلام در قبا مسجدی ساختن تا مسلمان ها بیان تو مسجد، برن روزی 5 مرتبه. غیر از اون آثار اجتماعیش، غیر از تقویت ایمانشون، غیر از خیلی از برکاتی که تو مسجد هست، تثبیت هویت بشه. این میره مسجد. خب الان ما برای مسجد هویت مسلمانی قائل نیستیم، هویت مسجدی قائلیم. میگیم بچه مسجدیه، بس مسلمان داریم که بچه مسجدی نباشه. بخ اوه، اینقدر داریم که در حالی که مسجد هویت مسلمانی باید به ما بده، میگیم بچه مسجدیه. مثل کسی که شیعه از هیئتی نیست، مسلمونه اما مسجدی نیست. اینا دیگه چیزای جدیدیه که در اومده، باید اینا رو تو موزه دید. بعضی از اینا رو نگه داشت، فریز کرد اونجا، گفتیم این مسلمون بوده ولی مسجد نرفته. نگاه کن اینا چیزای جالبی هست، باید بادم بره پول بده اینا رو ببینه. نگاه کن شیعه هست ولی هیئتی نیست. مثلا چیز جدیدیه دیگه، جالبه دیگه. لا اله الا الله. کلام قطع در مورد قبا و مسجد سازی پیامبر گرامی اسلام، منتظر رسول خدا که امیرالمومنین علی علیه السلام به قبا برسن. در نقلی هست حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از اینکه حمله ای کرد و یورشی برد و اونها رو تار و مار کرد، اومد سراغ کاروان و شترها رو باز کرد. یه جمله اونجا توی نقلی من دیدم از امیرالمومنین، خیلی جمله عجیبیه. از پشت پرده محمل صدا زدن که یا فاطمه یا بنت رسول الله، شما که نگران نشدی که، نترسیدی که، اذیت که نشدی. حضرتشون جمله ای دارن بنابر اون نقل، فرمودن یا علی کسی با تو باشه از چیزی نمیترسه. کسی از چیزی هراس نخواهد داشت وقتی با تو باشه. امیرالمؤمنین ظاهرا دیگه سوار بر مرکب خودشون نشدن، انان ناقه فاطمه رو گرفتن در دست خودشون تا قبا رسیدن. وقتی رسیدن به پیغمبر نوشته چرک و خون زخمهای پای علی ابن ابی طالب هویدا بود. پیغمبر اکرم اومدن علی رو بغل گرفتن، گریه کردن. علی ابن ابی طالب هم امانت پیغمبر رو به پیغمبر تحویل داد. یا رسول الله امانت تو سالم به تحویل. خیلی راه ها از مدینه، از مکه تا مدینه همه رو پیاده میاد امیرالمومنین. امانت پیغمبره. اینو شما داشته باش. اونایی که یه شبهه هایی ایجاد میکنن، میگن چرا علی از فاطمه دفاع نکرد، بهشون بگو علی علیه السلام
چقدر فدایی فاطمه است. لا اله الا الله. نقل شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها همین هفته است دیگه. یه مرتبه دیگه هم علی میخواست این امانت رو به پیغمبر تحویل بده. یه جمله‌ای داره در بین اون جملات امیرالمؤمنین خیلی معنا داره. نوشت یا رسول الله دختر تو به تو توضیح خواهد داد چه شد. انگار امیرالمؤمنین میخواد بفرماید من نمیتونم بگم. شرایط سختی بود. یکی از علماء قوم از رفقای خیلی خوبه، خیلی آدم باصفاییه، میگفت من جوونیام تو روضه از زهرا خیلی به هم میریختم، خیلی عصبانی میشدم. بعدی که داد زدم یه شب سلمان، ابوذر، عمار، مقداد شما کجا بودید؟ چرا خودتونو به کشتن نمیدادید؟ دیوانه میشدم. میگفت یه فاطمیهی که خیلی این ترسداها رو داشتم شبش سلمان فارسی رو خواب دیدم، توی خواب همین اعتراضها رو بهش کردم. این آقا الان هست. با همون غم و اندوه یه دفعه دیدم چهره سلمان فارسی پر از اندوه شد، سرش رو پایین انداخت، بغض گلوش رو گرفت، بعد سرش رو بلند کرد، گفت فلانی قضیه اونجوری که به شما گفتن نیست، خیلی سخت‌تر از این حرفا بوده، از کسی کاری بر نمی اومد. میگه دیدم سلمان داشت اینا رو میگفت، داشت دق میکرد تو عالم رویا. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آخر.